افرادش از اینجا کشته شدن داخل روستای مارون راس و کل رزمنده ها 15 نفر در مقابل تیپ زرهی که جرنارات اسرائیلی در رادیو تلویزیون گفتن مارون راس موهای رأس ما را سفید کرده.
رزمنده لبنانی ایران را پایگاه مقاومت می دانند، امام را منشأ خوبی ها و خون جوانان ایرانی را چراغ راه مبارزات جوانان لبنانی با اسرائیل. دوست داشتم آن مادر شهید شیرازی را که در شلمچه دیده بودم دوباره ببینم. دوست داشتم به او بگویم خون چهار پسرت امروز استقلال و امنیت را نه فقط در محدوده مرزهای ایران بلکه تا دور دست ها به مردم مظلوم در سرزمین های دیگر هم هدیه داده. امروز آن مقام اسرائیلی اعتراف می کند ما دیگر نمی توانیم ایده تشکیل سرزمین موعود از نیل تا فرات را محقق کنیم. حالا تنها باید برای حفظ همین مرزهای جعلی تلاش کنیم. چه حس غرور انگیزی است. حرکت این جوانان مجاهد لبنانی امتداد حرکت همان جوان بسیجی در خط مقدم جبهه است. دیوار را کشیدند که حائل باشد میان لبنان و اسرائیل، اما حالا این دیوار بلند خودش تابلوی فرهنگی شده برای نمایش آنچه که مردم این سرزمین در دل دارند. هر کدام از این دیوار نوشته‌ها برای خودشان داستانی دارند. هر کس هر طور که توانسته روی این تابلو اثری را به یادگار گذاشته، از ناجی العلی نقاش معروف فلسطینی گرفته تا کودکان و نوجوانان بازیگوش لبنانی، همانها که در کنار این مرز خطرناک مرگ را به بازی گرفتن، انگار این همنشینی همیشگیشان با مرگ روحشان را لطیف و بزرگ کرده و این بزرگی را در هم کلام شدن با آنها بیشتر در میابیم.
مگه نوشی جون ما رفتن رومی رفتن
هنی هن
که جا عوضی
هنی هن جن
جوان لبنانی عکس امام رو سینه‌اش افتخار مایه. چند هزار کیلومتر راهه؟ چرا عکس امام یا پرچم لبنان؟ لبنان ایران خمینی
پیروی از امامه. منظورش پیروی از امامه.
این لباس شیرینی.
لبنان کشور زیبایی است. شاید همین زیبایی ها باعث شد که اسرائیلی ها برای این عروس خاورمیانه دندان طمع تیز کنند و 20 سال جنوب این کشور را اشغال کنند. مردم مناطق جنوبی از جنایات اسرائیل خاطرات زیادی دارند. شاید خلاصه این خاطرات را بتوان در زندان مشهور خیام دید و شنید، آن هم از زبان زندانبان امروزش. ابو علی خودش سالها در اینجا زندانی بوده و حالا راوی قصه های مقاومت زنان و مردانی شده که زمانی را در اینجا گذراندند. سال 2000 در میان خبرهای آزادی جنوب لبنان تصاویری از رسانه ها پخش شد که برای همه عجیب. مردم جلوی زندان خیام ریخته بودند و درهای زندان را شکسته بودند. زندان خیام حسابی در دنیا معروف شد. از سال 2000 تا 2006 چند صد هزار نفری از همه دنیا از این زندان تاریخی بازدید کردند. چند سال بعد از اینکه جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل تمام شده بود و دیگر جنگی در کار نبود، یک روز اسرائیلی ها موشک ها و راکت هایشان را سمت زندان خیام پرتاب کردند. این بمباران اسرائیلی ها 15 روز مداوم ادامه داشت و بنای زندان آسیب جدی دید. اسرائیلی ها دیگر نمیخواستند کسی از این زندان بازدید کنند و آثار و نشانه های جنایت هایشان را ببینند. اما شاید این کار اسرائیل زندان خیام را تاریخی تر و دیدنی تر کرد.
وقتی که بازداشت می‌شدیم می‌بردن ما رو اتاقای بازداشت، هر 6 ماه می‌تونستیم 5 دقیقه آفتاب ببینیم. در عرض 24 ساعت هر 10 دقیقه یه نفر میاد و با پا
قبل برودی ممنوعینم
فقط خواب نبره. میگه من 5 ماه داخل همین اتاق بودم. کسانی که اینجا شکنجه میدادن همه فالانجیست لبنانی بودن، نیروهای لحد و فالانجیست آموزش دیده داخل اسرائیل که از لحدی ها بدتر بودن و کسی بالا سر اونا بود هر کدوم افسر اطلاعات اسرائیل.
العمیل مقابل خیلط وطن و 23 سنین
یعنی همه کسانی که اینجا بازجویی میکردن مردم و زندان بودن زندانبان بودن همشون خائن به میهن خودشون بودن.
اسرائیل مناطق جنوب لبنان را که اشغال کرد اداره آن را به اراذل اوباش و فلانج های مسیحی که همه اهل خود همون مناطق لبنان بودن سپرد و یک ارتش نظامی از این خائنین به وطن درست کرد. سال 2000 بعد از اینکه اسرائیل شکست خورد و از این منطقه عقب کشید، گروهی از این افراد کشته شدند. عده‌ای هم اسیر دولت لبنان شدند و به زندان افتادند.
قادم اسرائیل کل شخص مبلغ، کل شخص متعدل 50,000 دلار.
ولی ما چیزی که تو دل ما اثر یعنی اثر به حساب چی میگن دردناکی داره که بعد از 23 سال مزدوری هر کدوم از اسرائیل 10,000 دلار
50,000 دلار
از اسرائیل 50,000 دلار پول گرفته بعد از 23 سال مزدوری حقوق میگرفته. 50,000 دلار اون موقع که وقت رشت دارن سال 2000 پول یه خونه مثلا 25,000 دلار بود، پول دو تا خونه گرفته و رفته دولت لبنان دوره کارمند برگشته هیچیش نیست.
حبسند دولی بالاشهر
بعضی ها 15 روز بعضی ها 20 روز توی پیش دولت زندان بودن و اصلا رفته کارمند دولت شدن فلان برگشن و اصلا دیگه دولت گفته بخشیده امر دولت لبنان.
قصه ی آنتوان لحد رئیس این ارتش هم شنیدنی است. آنتوان لحد همراه یک عده از دوستان و نزدیکانش به اسرائیل فرار کرد و حالا او در اسرائیل یک غذاخوری کوچک دارد و برای اسرائیلی ها غذای لبنانی درست میکند. صبر بر تحقق وعده های الهی جوهر وجود انسان را می سازد. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در فراز و نشیب های روزگار گوهر مردان شناخته می شود. ابو علی نمی دانست که تقدیر او از این همه سختی ها چیست و قرار است مقاومت بر این سختی ها از وجود او چه گوهری بسازد. صبر زلال وجود ابو علی را عیان کرد.
نحن بالصلاة نصلي ان الله يحفظ سيد القائد والجمهوري الاسلامي باذن الله تعالى.
میگه پایگاه اسلام امروز جمهوری اسلامی نماز و روزه ما به حفظ جمهوری اسلامی ایران است.
معجزه امام و انقلابی که به پا کرد پرورش انسان‌های خداجوی بسیجی بود. حزب الله لبنان از این دست معجزات زیاد داره.
من گفتم اینجا چیزای غیبی نمیگیم، اینجا همه چیز واقعیه. تو مردم نشون میده این پیروزی واقعیه، این چیزی با چیز غیبی نیست. اگر یواش یواش تا فرنگ مقاومت آشنا بشن بعدا این مرحله دوم میشه.
فرقی نمی کنه. یعقوب در خیابانهای جنوب، ابو علی در زندان خیام، حسام در پارک ایران یا باقر در موزه جنگ حزب الله، همه واقعیت ها را برایت روایت میکنند و تو از لابلای واقعیت ها حقایق روشنی از ابعاد وجود رزمنده مؤمن را در میان. موزه جنگ ملیتا چند سال بعد از پایان جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل ساخته شده و تا امروز صدها هزار نفر از تمام دنیا از این موزه بازدید کردند. موزه ملیتا طوری طراحی شده که جنگ افزارهای اسرائیلی و نمادی از قبرستانشان در پست‌ترین نقطه موزه واقع شده. اما نماد شهدای حزب الله در بالاترین نقطه این موزه قرار گرفته، در نزدیکترین نقطه به آسمان.
این یکی از رزمنده ها اینجا پست میداده در مخصوصا در اون 86-87 موقعی که هنوز تعداد رزمنده در کل منطقه 20 نفر بودن.
کل
اینجا 20 نفر به زور بسیجی هم نداشتیم. رزمنده بکه بچه ها بس بذارت من نگهبانی بدم
تا موقع شهادتم. قبرش هم کند.
این قبرش.
گفت خود من قبر همیشه عبادت میکرد، همیشه نگهبانی میکرد و همیشه منتظر شهادتش بود. تا اینکه یک روزی میرن جلو بچه ها و در درگیری یک خمپاره میخوره جلو، چشماش کور میشه. وقتی اینجا رو افتتاح کردیم، جالب این بود، های مصطفی اجازی اینجا بود، گفت به من نشون ندید، من بلدم. خودش اومد سر اینجا، اینو تور نذاشته بودیم قبل از افتتاح رسمی، یعنی هنوز مستقیم اومد اینجا، میدونه کجا بود.
هر اثری نشانه پدیده و معنای خاص آن است. اگر این طور به عالم نگاه کنی، دیگر تاریخ فقط به گذشته تعلق ندارد. تاریخ برایت حاضر و زنده است. هرچرا که میبینی تاریخ است و برگ برگ اسنادش جهان و اجزای آن است. گاهی لازم نیست کسی برایت روایت کند، کافی است تنها گوش دلت باز باشد و خوب نگاه کنی. اگر نگاهت به عالم این گونه باشد، آن وقت لبخند مادر عماد مقنیه برایت نشانه است. پرچم کشورت بالای سر ابو علی لبنانی برایت معنا پیدا می کند. سرانگشت اشاره احمد متوسلیان به سمت اسرائیل در باغ ایران از خاطرت نمی رود. لوله گره خورده تانک مرکابا یا ماشین خدا فراموشت نمی شود. و کامت هنوز از جمله جوان لبنانی شیرین است. بهشت گوارای وجودت. و حالا ما قصه های عجیب و زیادی داریم که برای بچه های سرزمین خودمان تعریف کنیم. مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
عماد مقنیه فردی جسور و باهوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
عماد مقنیه زمانی که فقط 21 سال داشت، موجب به دست اومدن پیروزی بزرگی برای لبنان شده بود و اون هم اخراج ایالات متحده از کشور بود.
عماد مقنیه هوشی، سرشار، ذکاوت و شناخت فوق‌العاده داشت. او همچنین توانایی ویژه و قدرت فراوان در برنامه ریزی و اقدام در سطح منطقه رو داشت.
میدونی
تو ذهنتون چگونه تداعی میشه؟
ازش خیلی میترسیدم، هنوزم ازش میترسم.
اون که خوف را در لبنان شکست و به مترس سیلی زد عماد مقنیه بود. مرگ را ترسوند.
ترس از مرگ خیانت است. بدین ترتیب نیز میتوان مرگ و شکست را در چشمان دشمنانش دید و پیروزی روح را القا کرد. همانا او جادوگر مقاومت بود و به توصیف یارانش سازنده قهرمانی های اسطوره‌ای و به توصیف دشمنانش اسکندر مقدونی و آزادی آن رویایی قابل تحقق بود. همانطور که حاج رضوان در زمان حیاتش بران تأکید داشت و رژیم صهیونیستی را آزار داده بود، وسواسش در این امر همکنون نیز رژیم صهیونیستی را آزار می‌دهد و آنها از انتقام خون او به شدت می‌ترسند.
سوژه تحت رصد من بود. در اولین رویاروی جوانی 15 یا 16 ساله بود، زمانی که توی خط سبز در حال درگیری بود. بعد از اون روز به روز مهارتش پیشرفت کرد و از اتفاقاتی که براش می‌افتاد جون سالم به در می‌برد. حتی زمانی که در لبنان بود فعالیت مخفیانه و سری داشت، به طوری که موساد و CIA از پیدا کردنش عاجز بودند. صراحتا اعلام میکنم این فرد نبوغ خاصی داشت و همواره آرزو داشتم کنارش میشستم تا نظرات سیاسیشو جوری آشم، حتی بفهمم درباره ایالات متحده و CIA چه نظری داره، یا درباره اسرائیل و موساد و یا آینده خاورمیانه چه عقیده‌ای داره. در آخر هم هیچ کدوم از این نظرات به صورت دقیق برام مشخص نشد. در واقع زمانی که کسی توی CIA خدمت میکنه، بدترین اقدامی که میتونه انجام بده اینه که از روی عجز حریفش رو شرور و شیطان صفت قلمداد کنه، بلکه برعکس باید برای هر اقدام حریفش دلیل و منطق بتراشه و دفاع حریف از خودش رو امری ضروری قرار بده.
حاج عماد در سال 80 و 81 میلادی مورد سوء قصد قرار گرفت. فردی که و دنبال ترور حاج عماد بود فقط چند متر با اون فاصله داشت و 30 گلوله به سمت شلیک کرد، به طوری که چند گلوله جلیقه ضد گلوله ایشون رو پاره کرد، اما به لطف خدا اثری نداشته و تونست خودش رو نجات بده. زمانی که حاج عماد در قلب اروپا بود، امریکایی ها متوجه حضورش شدن و اقدامی برای ترورش صورت دادن، اما دوباره تونست نجات پیدا کنه. یا زمانی که کماندوهای آمریکایی در بیروت به نزدیکی ایشون رسیدن و چندین متر رو باهاشون فاصله داشتن، حاج عماد به هیچ عنوان نلرزید، نترسید و تردید نکرد و با اعتماد به نفس تونست از اونها دور شده و فرار کنه. حاج عماد دائما در میدان و در دل خطر بود و واقعیت اینه که مستعد شهادت بود. در جنوب لبنان در زمانی که فرمانده نظامی محور مرکزی مقاومت بود، تأثیر اصلی رو در عملیات ارمتا و بیازه داشت. حتی در زمان آزادسازی نوار غزه جزو اولین نفراتی بود که وارد این مناطق شد. حاج عماد مرگ رو دوست نداشت، اما در هر لحظه آماده شهادت بوده و انتظارش رو میکشید. حالا وقتی میگیم بعد از 25 سال مجاهدت تونستن حاج عماد رو به شهادت برسونن، دلیل عجز و ناتوانیشونه و همه اینها ناشی از نبوغ و دانش و نوآوری و ابتکار عمل ایشون بوده.
خدای من چه اتفاقی افتاد؟ خدای من کمک کنید! کمک!
عماد مغنیه فرزند تهیرده با واقع در جنوب لبنان است. باقی 3 دهه عمر خود را به عنوان اصلی ترین سوژه تحت تعقیب سازمان های اطلاعاتی غربی و رژیم صهیونیستی گذراند. در رابطه با وی از آن داشتند: ما فقط در برابر دستاوردهای وی قرار می گرفتیم، اما هیچ ردی از وی نداشتیم. دستاوردهایی که مقاومت را از حالت دفاعی و ترس از رژیم صهیونیستی به حالت بازدارندگی و حمله تبدیل کرد و از نیروی محلی تبدیل به محور اصلی معادلات منطقه کرد. به طور کاملا مخفیانه ارتشی نامتعارف را در سخت‌ترین دوران به وجود آورد و مقاومت را به مکتبی رزمی تبدیل نمود که قادر به رقابت با ارتش‌های دیگر در دنیا بود. وی بنیانگذار منحصر به فرد زرادخانه‌های موشکی قابل انتقال بود و بر بزرگترین عملیات‌های لوجستیکی و امنیتی بسیار اشراف داشت.
نتیجه ضربه مهلک به آمریکایی‌ها منجر به اتمام اشغالگری اونها از لبنان شد، در حالی که این اتفاق اصلا ساده و قابل گذار نبود. اگر از منظر امنیتی به داستان نگاه کنیم، حاج عماد و همرزم‌هاش معادلات مفروض دفاعی رو به مقابله با رژیم صهیونیستی تغییر دادن.
از ابتدای اقدامات رزمی و جهادی، فلسطین الهام بخش وی و هدفش شد و به آن وفادار ماند و این موجب شد در سرزمین‌های مختلف حضور داشته باشد. یکی از این مناطق فرانسه بود. هنگامی که موساد و سی آی ای به دنبال وی بودند، متوجه شدند وی در پاریس حضور دارد و به دنبال ترور وی رفتند. اما رئیس جمهور فلسطین یاسر عرفات مسئولین فرانسوی را برحذر داشت که در صورت اجرای خواسته آمریکایی‌ها و در صورت نزدیکتر شدن به هاجمات، نه تنها به خواستشان نخواهند رسید، بلکه با کل مردم فلسطین رو در رو و همینطور مواجه خواهند شد.
شهید ابو عمار به هر کسی که برای مسئله فلسطین در تلاش بوده و هست وفادار بود. این امر وقتیه که به شکل عام درباره اون صحبت میکنیم و چگونه از وقتی که درباره شیر صحبت کنیم، شیر پیروز میدان.
مغنیه در پاییز 1985 در اینجا یعنی پاریس تحت رصد قرار گرفت و اطلاعات اون به صورت فوری به یکی از مسئولین CIA ارسال شد و اون بلافاصله با اولین پرواز از واشنگتن خودشو به پاریس رسوند.
توافق بر این شده بود که اقدامی برای دستگیری یا به دست آوردن مغنیه صورت بگیره.
آراد با متناظر خود در CIA ارتباط گرفت و در روزهای پیش رو به طور کامل و مشترکاً به تعقیب اون پرداختن.
بعد از دو روز از اقدام مشترک تعقیب، امور به اون نحوی که مورد انتظار بود پیش نرفت و باید مشخص میشد که مغنیه رو دقیقاً در کجا میشه پیدا کرد.
فرضیه آمریکایی‌ها این بود که اگه مغنیه در بیروت تونسته از دستشون فرار کنه، پس تو پاریس کاری به مراتب سخت‌تر پیش رو خواهند داشت. آدرس دقیقی از حضور اون تو پاریس داشتین؟
بله، ما این موضوع به فرانسوی منتقل کردیم.
و آیا این کار شما غلط بود؟
خانم محترم، این امکان به هیچ عنوان وجود نداشت که بتونیم به تنهایی این اقدام رو انجام بدیم. اگرم به فرض این امکان وجود داشت، در مرحله بعدی چه میتونستیم بکنیم؟
مغنیه تونسته بود به شکل نامعلومی فرار کنه و نجات پیدا کنه. آمریکایی‌ها هنوزم مدعیان که فرانسوی موجب لو رفتن عملیات اون شدن.
هنگامی که حاج عماد در قلب اروپا بود، آمریکایی‌ها نتونستن اون رو دستگیر کنن. و حتی وقتی مرکز آفریقا بود نیز نتونستن دستگیرش کنن. زمانی که صهیونیستا در بیروت دنبال حاج عماد بودن، حاجی وسط اروپا بود و حتی موقعی که اونها به دنبال حاج عماد بیروت رو زیر رو می کردن، ممکن بود تو تهران یا سوریه یا حتی در قلب آفریقا باشه.
آزاد کردن اسرا از برجسته‌ترین اقدامات عماد مغنیه بود و وی برای تضمین ایمن بودن جان اسرا در حین تبادل با رژیم صهیونیستی چندین عملیات امنیتی مختلف را طراحی و صورت داد. وی مسئول عملیات های تبادل با وساطت آلمانی ها در سال 2000 تا 2004 بود و پرونده ویژه برای یافتن خلبان اسرائیلی با نام ران آرا تشکیل داد که توانست به تمامی نتایج مورد نظر دست یابد. اقدامات و چیزهای ساده‌ای که مقاومت قبل از آنها مذاکره کرده و جان بسیاری از انسانها را با آن نجات داد. عملیات اصلی برای آزاد کردن باقی اسرا در سال 2007 صورت گرفت، بدون آنکه حتی احدی از اسرا وی را ببیند، چرا که با شهادتش در فوریه سال 2008 این عملیات تبادل به تعویق افتاد و چند ماه بعد این عملیات با نام حاج رضوان با موفقیت انجام شد. عین فرماندهیش در تبادل اسرا، عملیات‌های ویژه‌ای انجام شد که مهمترین آنها عملیات شهادت طلبانه‌ای با نام احمد قصیر بود. او عین فرماندهی این عملیات در فاصله 50 متری از محل هدف بود و در ساعت 4 صبح با عامل استشهادی خدافظی کرد.
حاج عماد تنها کسی بود که بزرگترین عملیات استشهادی را در نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی علیه اون طراحی و اجرا نمود. 11/11/1982 هنگامی که امیر شهادت طلبان به مقر فرماندهی نظامی در سوریه حمله کرده و ساختمان اونجا تخریب شده و بیش از 120 نفر از سربازان و افسران نظامی رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسوند.
احمد قصیر به خونه ما رفت و آمد داشت. همیشه با اما تو اتاقش بودن و نمیدونستم بین اون و اما چی میگذره، تا اینکه فهمیدم اعلام کردن که احمد عملیات شهادت طلبانه انجام داد و به شهادت رسیده.
عماد مغنیه فرمانده دو پیروزی برای لبنان بود، آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 و دفع حمله جولای 2006 بود که موجب به بار آمدن تلفات و خسارات بسیاری برای رژیم صهیونیستی با طلایه‌داری حاج رضوان شد.
حتی ایشون در روز انهدام کشتی رژیم صهیونیستی در خط مقدم میدان بود و کشتی با چشمان خودشون
دید. اکنون در دریا در مقابل بیروت یک ناو جنگی رژیم صهیونیستی را همگی در برابر چشمانتان مشاهده می‌کنید. برادران جهادی ما اکنون به آن شلیک خواهند نمود.
این جمله
از دهان مبارک دبیر کل عزیز حزب الله خارج شد و گفت الان میبینید در جلوی خودتون، و همزمان با این کلمه الان میبینید این موشک شلیک شد و اون ناوچه اسرائیل را منهدم کرد. این عماد بود.
این گونه ضربات که موجب فلج کردن معنوی، نظامی و استراتژی و تاکتیکی و مهمتر از اون شکست سنگین جنگ فوریه 2006 رژیم صهیونیستی شد، اونا رو وادار کرد تا روش مقابله دیگه رو در پیش بگیرند و اقدام به ترور حاج عماد بکنند و همین امر هم موجب شد.
عماد مغنی بار اول در سال 1947 در تشکیل پیکر برادر شهیدش مورد هدف قرار گرفت، چرا که از همون ابتدا حاج عماد رو تهدید بزرگی میدونستن و پیشبینی میکردن که وی میتواند چه قدرت غیر قابل مقابلهی برای آنها باشد. حاج عماد پایه و پلهای همکاری بین فلسطینی ها، لبنانی ها، ایرانی ها، عراقی ها و سوری ها علیه امپریالیست آمریکا و هسته مرکزی آن رژیم صهیونیستی ایجاد نمود. بنای محوریتی با مرکزیت فلسطین رو شکل داد.
در 12 فوریه 2008 عماد مغنی در تاریک شب به منطقه کفر سوسه واقع در شهر دمشق رسید و وارد اتاقی شد که در آن فرماندهان مقاومت فلسطین، مسئول واحد جهادی حزب الله، فرماندهان و اعضای اصلی سپاه پاسداران ایران از جمله سردار قاسم سلیمانی در آن حضور داشتند. ساعت 22:30 حاج عماد بعد از ترک جلسه فاصله 25 متری با خودروش را پیاده طی کرد و نزدیکی اتومبیلش خودروی بمب‌گذاری شده پاجروی سیاه رنگی پارک شده بود. 4 نفر از عمال CIA و موساد در حال رصد حضور حاج عماد بودند. به هنگامی که حاج عماد به نزدیکی اتومبیل خود رسید، کنترل بمب کارگزاری شده را فعال کردند و ایشان را به شهادت رساندند. پس از اطمینان از کشته شدن حاج عماد، عوامل ترور بلافاصله محل را ترک کردند. فرایند عملیات ترور از دو مقر، یکی در نزدیکان مکان ترور و دیگری کمی دورتر از آن فرماندهی و هدایت می‌شد. بعد از عملیات نیز برای فراری دادن 4 عنصر میدانی، نقشه تسهیل‌کننده را اجرا می‌کردند تا هر 4 نفر در 4 جهت متفاوت از سوریه خارج شده و فرار کنند. یکی از آنها حتی در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس پناه داده شد که تهدیدی بالقوه برای منطقه است. با انفجار خودرو عماد مغنی به شهادت رسیده بود. همراهان ایشان پیکرش را بلافاصله به لبنان منتقل کردند. از جمله این افراد مسئول واحد نظامی حزب الله که در جلسه کفر سوسه نیز حضور داشت بود. بلافاصله با دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله تماس گرفته شد و خبر شهادت حاج رضوان داده شد و تا حین رسیدن پیکر شهید به بیمارستان، سید حسن نصرالله بر سر ایشان حاضر تا آخرین دیدار را با رفیقش انجام داد.
هلمو لنرفع على الاكتاف قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله.
ما از شهادت ایشون احساس غریبی نمی کنیم. این جوانان همگی فرزندان مقاومت و از یک رحم هستن. بینشون فرزند شهید، برادر شهیدم هست و باید به یک واجب عمل کنن و اونو کامل کنن. این فرزند برای این مقاومته و از همین مقاومته و برای اون تربیت شده. به تبع بجز این عاقبت سرنوشت و جایگاه دیگه‌ای انتظار نداریم. ما هم جز این به هیچ عنوان توقع و انتظار دیگه‌ای نداریم. خدا پشت و پناهشون باشه.
وقتی که جهاد برای شهادت باشد، پس شهادت نیز برای جهاد خواهد بود. و برای عماد نیز میراث تاریخی اضافه تری اتفاق افتاد و آن هم پسرش جهاد بود. او کسی بود که اسرار پدر را در سینه با خود حمل می کرد. راه پدر را پس از او با افتخار و آشکار را ادامه داد تا به کاروان شهدای خانواده فایز مغنیه پس از پدرش عماد و عموهایش فواد و جهاد بپیوندد.
ما هرچه داریم برای مقاومته. ما 4 شهید دادیم و به اون افتخار میکنیم. پسرانم و فرزند